درس خارج اصول اسکار سید محمد جواد شهادی 11/9/90
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نستعین انه خیر ناصر المتقین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من اللعان إلى قيام يوم الدين. خب داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که آیا آبی که مملوک هست، آیا این آب مملوک رو دیگران درش حقی دارن یا حق ندارن؟ این بحث رو دنبال میکنیم. شد که در مسئله سری روایاتی هست، این جمله روایت محمد بن سنان که ما از جهت سندی اون رو معتبر میدانیم و اون اشکال نمی کنیم. روایت محمد بن سنان عبارتی رو که اصلش ظاهرا از پیامبر صلوات الله علیه هست و امام علیه السلام اون کلام رو بهش استشهاد کردن، آمده سألت و عن ماء الوادی فقال ان المسلمین شرکا فی الماء و النار و الکلع. تو بعضی روایت های دیگری لا یحل منع الملح و النار تعبیر شده. اون روایت های منع ملح و نار، این احتمال درش جدی هست که مراد از منع ملح و نار همون بحث ماعون باشه که از روایت استفاده میشه که به هر حال مکروه شخص ما اون رو از دیگران منع کردن. اما حالا عمدتا روایت محمد ابن سنان مورد بحث است، ان المسلمین شرکا فی الماء و النار و الکلع، اون مراد چیه؟ خب روایت عرض کنم خدمت شما، این روایت یه سری بحثای اول فقه الحدیثی داره، یه بحث سندی داره. بحث سندی خب یه سری از بحثاشو جهت قبل اشاره کردم، در مورد مراد به احمد ابن محمد، طریق به احمد ابن محمد و این بحثایی که در جلسه قبل گذشت. یه نکته در مورد این ابوالحسن علیه السلامی که تو این سند هست، ما عرض کردیم که ظاهرا مراد امام رضا علیه السلام هست، در روضة المتقین جلد 7 صفحه 63 هم به امام رضا رو تفسیر کرده. ولی در تذکره چاپ قدیمی صفحه 403 این رو باید که نقل میکنه محمد ابن سنان علیه کاظم علیه السلام آورده. حالا رفقا این رو هم تو کلاس راهنما ملاحظه بفرمایید، ببینید محمد بن سنان عن الکاظم علیه السلام میتونه باشه یا عن الرضا علیه السلام هست. خب ما در مورد متن حدیث که این مقداری هم فقه الحدیثش در بحث ما هم دخالت داره، این که مراد از این نار چیه؟ در مرحوم مولای محمد تقی مجلسی در روضة المتقی اینجوری فرموده، النارو ای ما یوقد به النار و هو الحطب، آتشگیره که حطب باشه هیزم بر هیزم آتش گیره که ما میگم یعنی هیزم هیزم اول اعم من هو و من شجر النار و حجر النار و الاستضاعه و الاستدفاع به ما به نار الغیر. این دو معنا رو ایشون مطرح کرده. مرحوم البته اینجا توضیح نداده در مورد این حتب، سلام علیکم، در مورد حتب توضیحی نداده، حالا بعد در مورد صحبت میکنه. مرحوم مجلسی در مورد این نار تعبیر کردن و نار اما المراد بهی ما تحصل بها ای الحتب فل اراض المباهه او اقتباس النار والکلع فی المراح المباهه والله اعلم. ایشون در هر دو تفسیری که کرده قید اراضی مباهه رو داره. این عبارت مال ملاذ الاخیار جلد 11 صفحه 234، اون رو قبلی روضة المتقین جلد 7 صفحه 163 بود. حالا اینجا سألتو من ما الوادی، یه موقعی هست مراد این هست که ما مراد این بدانیم که اصلا آب هیچ وقت شخص مالک نمیشه، مالکش نیست، و یا اگرم مالک بشه باید این رو در اختیار دیگران بگذاره و امثال اینها. این ظاهرن مراد این نیست، همال روایت دیگرش هم میخوانیم. مراد از اینها ظاهرن همین تفسیرهایی است که مرحوم مجلسی کرده، به خصوص این که مراد از نار هیزم باشه خیلی معنای سرراستیه. ببینید بحث این هست که اصلا سوالی که کردن ماء الوادی، ماء الوادی یعنی آبی که در دشت ها و وادی یعنی در دره ها. این ماها نوعا ماهایی هست که در خود وسط دره وجود داره، فوقش اینه که یک شخص اومده یک سدبندی درست کرده و قسمتی از این رو محصور کرده امثال اینها. اصل اینها چیزایی نیست که به دست اومدن این مامس چاه کنده باشه، با حیازتی چیزی به دست آورده باشه. اصل آب آبی است که به طور تو زمین های مباهب و امثال اینها هست، و ظاهرن مراد از این اصلا سوال از اینه که آیا ماء وادی رو شخص مالک میشه یا مالک نمیشه. امام علیه السلام میخوان بفرمند که نه، ماء وادی رو شخص مالک نمیشه، صرفا یک اولویتی نسبت به او پیدا میکنه و این اولویت حق سبق میآورد، اما اینکه فضل ماهش رو بخواد از دیگران منع کنه نمیتواند. به کلام پیغمبر رو هم در این مورد گویا حضرت تطبیق کرده، نه در مطلق آبی که ولو طرف مالک باشه و امثال اینها. ظاهرن مراد از اون نار و کلع هم همین هست که مرائی که در بیابونها هست، این مرائی ملک شخصی نمیشه. هیزم هایی که در بیابون ها هست، طرف نمیتونه این هیزم ها رو یه منطقه رو دورش دیوار بکشه بگه که این هیزم های اینجا مال من. نه، این هیزم ها ملک عمومیه و فوقش اینه که با دیوار کشیدن یک نوع حق سبقی پیدا کنه، یعنی اگر او بخواد از این هیزم ها استفاده کنه دیگری نتونه بیاد، یک نوع اولویت من سبقه ایلا مالم یسبق الیه احد داخل در اون مستاق باشه. این که به دلیل اولا این که اصلا اجماعی شاید باشه که مجرد این که طرف یک مثلا تو خونش نار داره، آتش داره، نمیتونه دیگری رو من کنه. یک نوع تسل مسلم هست به اون معنای عامش مراد نیست. وقتی اون معنای عامش مراد نباشه، این که مراد چی هست یک مفهوم اینجور نیست که بتوانیم از نه، این پیداست به یک شعر خاصی اشاره داره، این که از اول اطلاقش منعقد نمیشه، اطلاقش منعقد نمیشه، این ناظر به یک مورد ویژه است. وقتی ناظر به یک مورد ویژه شد، این اطلاق در یک معنی عام منعقد نمیشه، نه اینکه ظهور در عموم داره. ما ظهور در عموم رو به مقداری که تخصیص خورده تخصیص میزنیم، الباقی روش تمسک میکنیم. از اول ظهور در عموم نداره، پیداست نازل به یک مورد خاص و ویژه است. و این مورد خاص و ویژه هم اگر نشناسیم دیگه نمیشه به این روایت تمسک کرد، این روایت صلاحیت تمسک نداره، به دلیل اینکه از اول یک نوع اجمال و یک نوع معهودیتی در این روایت وجود داره و وقتی ما ندانیم معهودیتش چی است، نمیشه به این روایت تمسک کرد. و اینی که مرحوم علاوه بر که عرض کردم، حالا غیر از تسلم روایت متعدد دیگری هم که هست، ظاهرا اون روایت در مقام تفسیر این کلام پیغمبر هست که از کلام پیغمبر استفاده شده که مثلا آب رو نمیشه فروخت، چون آب کند مردم همه شریک هستن آب. که امام علیه السلام میفهمد که اون آب اگر انسان مالکش باشه مانعی نداره بفروشه، اون آبی رو نمیشه فروخت که مالکش نباشه. حالا اون روایت دیگر هم ما در موردش صحبت خواهیم کرد. این به نظر میرسه که مراد این باشه. البته بنابراین اصلا مربوط به اصلا خود ماء‌الوادی هم متعارف ماء‌الوادی ماء مملوک نیست. خود سوال از ماء‌الوادی که شده، این که از یک ماء مملوکی سوال شد، یعنی در واقع سوال این هست که آیا ماء‌الوادی رو میشه تملک کرد یا نمیشه تملک کرد ماء‌الوادی رو. امام علیه السلام فرمود که انده ماء‌الوادی رو نمیشه تملک کرد، اونی که هست فقط اولویتی برای انسان ثابت میشه. در مورد کله هم، یعنی کله ها عمدتا در مراتع خودروی اصلی هست که این مراتع داخل در انفال هست، نوعا اصل زمین و اصل مرتع و همسار اینا داخل انفال هست. خب اگه کسی سبقت به اون مرتع گرفته باشه، حق سبق داره، اولویت برش ایجاد میشه، ولی دیگه این اولویت باعث نمیشه که بتواند دیگری رو از او منع کنه. خب حالا این مرحوم مجلسی علی الله مقامه، علامه مجلسی در ملاذ الاخیار در بحث، حالا یه چیز پرانتز عرض کنم، این که در مورد فضل ما در فتوای علما چی هست و نظر علما چی هست، این رو هم بر کلاس راهنما که قبلا گفتم این هفته، حالا رفقا فتاوای علما رو در این زمینه مراجعه بفرمایید، ببینیم که در این زمینه علما چه نظری دارن. حالا در مورد یه نکته هست عرض میکنم، در مورد این فضل ما عبارت خلاف رو تو جلسه قبل خوندیم، عبارت مبسوط یک ادامه‌ای داره که عبارت مبسوط خوب بود، عبارت مبسوط رو هم مد نظرمون قرار بگیره. من عبارت مبسوط یاد داشت کردم، حالا منم میام کلام منو مجلسی بعد میام. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط اینجوری تعبیر کردن در همون بحث مالکیت بئر و احیا، میگه فکل موضع قلنا انه یملک البئر فانه احق من مائها بقدر حاجته لشربه و شرب ماشیته و سقی ضروعه، فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج الیه شربهی و ما شرب ماشیتهی من از سابله یعنی ره گذر و غیره و لیس له من ما الفاضل من حاجته حتی لا یتمکن غیره من رعی الکلع الذی به قرب ذلک الماء. این یه همون شبیه این عبارتی که تو روایت مورد بحث ما هست که لا یمنع فضل المال یمنع بهی فضل الکلع امثال این ها، این تو تحلیل مرحوم شیخ هم وارد شده. و انما یجب علیه ذلک لشرب المحتاج الیه و شرب ماشیته فعمال سقی زرعی فلا یجب علیه ذلک لکنه یستحب. بعد نقل اقوال و روایات مسئله و اینها رو کرده که عمدتا هم روایت عامیه محمد ابن روایت جابر و روایت ابن عباس است. بعد میگه اما الماء الذي حازه و جمعه في حب حبه او جرته او کوره داره،
میگم
حب یعنی مشک، مشکای بزرگی بوده اون مثلا کوزهی هست، این حالا کوره اینش باید کوزهی باشه،
کورتن
یا کوزتن هست، کوزهی باید باشه، اینا همه چیز ضمیر داره. او برکتهی در برکه او بعد بئرهی داره ادامش، باید عبارت دیگه‌ای باشه. من چاپ اخیر مبسوط که جامعه مدرسه چاپ کرده رو میخواستم نگاه کنم دیگه فرصت نکردم ببینم. او مصنعهی، مصنع اینه آبگیر، سلل باسات، سلل مسان عرکمن تهیم و فلفلواتی، تو از فرات چه دانی، تو از چی که در کنار فراتی، چیه اون شعر معروفه سعدیه دیگه، سلل مسان عرکمن تهیم و فلفلواتی، تو از
در کنار
که در کنار فراتی، که در کنار فراتی، سل المسان عرکمن تهیم و فلفلواتی، تو از ذهنم خسته است که در کنار فراتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی، تو قطر آب چه دانی که در سر المسان عرکبن. میگه که آبگیرهایی که وسط بیابون هست، این آبگیرها آب درشنی مونده، حرکت نمی کرده، ساکن بوده، یه مدت که مونده آب بو می گرفته. و میگه که خب طبیعتا این با آب روان چاه ها و چشمه ها و امثال این ها و رودخونه ها و اینها فرق داره. میگه که سل المسان عرکبن، درباره مسانع و آبگیرها از اون راکبینی که در بیابون ها تهیم و فلفلواتی، یعنی سرگردان بودن و یه مدتی دنبال آب گشتن و آب پیدا نکردن، حالا یه باره رسیدن به یک آبگیری و دارن از خوشحالی میمیرن، از اونها بپرد که چقدر این مسانه ارزش داره، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی، تو این همش پرغور میزنی که مثلا آب بو میده و امثال اینها. جالب اینجا وقت پرانتز کتاب درسی عربی این شعر اومده، مال دبیرستان هست، اونجا سل المسانه عرکبن رو معنا کرده چیز از مسانه درباره سواران سوال کرد، اینو اینجوری چیز کرده از مسانه، بس کتاب درسی چیز شده و من به فرمیام میخوندن اینا گفتم این معناش این شکلی نیست، این است با معلم جان سوال کنه، معلم اصرار داشته که هم کسی کتاب نمیشه بازه عبارت که معناش چیه با تو قدر آب شدانه که در کنار فراتی بماند. حالا قرض این هست که مسانه آبگیرهایی هست که آبش راکده، آبش میمونه بشه، بعد این مسنع این هست. میگه اما الماء الذي هاوه و جمعه فی حبه حبه او جرته او بوزه او برکته او بهری که نمیدونم این مراد از بهر چیه، باید کلمه دیگه باشه، او مصنعه او غیر ذلک فانه لا یجب علیه بعض شیء من و امکان. حالا ادامه شد، اصلا بحث قبلیش با چیز بود، فانه لا یجب علیه بعض شیء من و امکان فرزن حاجته بلا خلاف لانه لا ماده له، چون ماده نداره اون چیزی که اینا یه جایی جمع شده آب راکده به خلاف آب چاه، آب راکد است که مگر چاه مراد بئر مثلا مثلا بئر شخصی مثلا بعدی کلمه دیگه باشه میشه زور زد
که بگیم چاهی که آب جمع کرده و چاه غیر از اون چاهی که ماده داره،
بله
آب جمع شده
باشه این بعدی چیز دیگه باشه. من حالا تصورم این هست که این بحثی که نبا یبل کل برون قبل از این حرفا اصلا فکل ما عبارت قبلیش هست که اصلا بحث بر بحث قبلیش بحث بر دیگه،
نه اون بر حالت اصلیش همون،
بله اون بر با این بر ظاهرا به هر حال لنه و لا ماده تله. خب هازا فی ما البئر، هازا این اصل این بحث، نه این بحث اخیر. اما العین الذی علی ظاهر القرار، علی ظاهر القرار، علی صاحب القرار بذل الفاضل عن حاجته لماشیت غیره مثل البئر سوا، چاهی که چاه آشکار هست و اینها یعنی چاه چشمه و امثال اینها، میگم چاه چشمه های آشکار، این علا صاحب القرار بعض الفاضل انهاجتی لماشیت غیری مثل البئر سواد، در مقابل مابئر که مابئر خوبی پنهان است به خلاف چشمه، میگه چشمه مثل آب بئر میمونه که اونم واجب هست که به سل لماشیت غیری فاضلش رو بعضل کنه، اینم مثل همون هست. قرار این هست که ببینید اینجا یه تفصیل مرحوم شیخ تو اینجا بین آب راکد و آب به اسم ماده دار داده و تو اون روایت عرض کنم خدمت شما لا یمنع چی بود فضل الماء لیمنع به الکلب، این از این جهت هم یه فرقی بین مورد روایت، یعنی اطلاق اولیه ما بر ممکن چیز فضل الماء عبارت روایت چی بود؟
لا
یمنع فضل الماء لیمنع بهی فضل الکلا، یک اطلاقی داره اطلاق بعدی، بنابراین از این جهت هم بین مورد روایت و موردی که آقای سیستانی کلام شیخ طوسی در خلاف که آوردن و کلام مبسوط فرق هست، این عبارت اطلاق داره. مگر ما بگیم که با توجه به این که ما می توانیم لا ضرر و لا ضرار رو ذیل روایت بگیریم، به قرینه لا ضرر و لا ضرار بگیم مراد از ما و به قرینه خارجیه که در مورد غیر از ما البئر لازم نیست آب به دیگری داده بشه، اون قرینه باشه که مراد از فضل ما یک قسم خاصی از فضل ما هست. اشکالی که ما مطرح می کردیم که بین مورد روایت و مورد به اصطلاح اجماع امثال اینها چیز نیست، ایشون میگن که نه، اگر ظهور دلیل در این هست که لا ضرر و لا ضرار ذیل حدیث هست، مجرد این که ما تصور نباید بکنیم که کنه اجماعی هست که اینجا مکروه هست منع فضل ما، نه ما ممکنه منع فضل ما رو حرام بدانیم، البته در یک نوع خاصی و در جو قرینه اجماع اینها ممکنه اون تخصیص بزنیم، بعضی مواردش رو از تحتش خارج کنیم، ولی به هر حال مجرد ما یه اجماع نداریم که این روایت نتواند ذیلیتش برای اون ثابت بشه. اگر تقریب این تقریب باشه باید دید ظهور صدر روایت در اطلاق قوی تره نسبت به مواردی که با اجماع داریم از تحتش خارج میکنیم، موارد یا ظهور ذیلیت اون عرض کنم لا ضرر و لا ضرار نسبت به این روایت. اگر این دوتا رو باید با هم دیگه مقایسه کرد، ممکنه ما به قرینه این که انه ظهور اطلاقی روایت در مورد که همه آبها رو میخواد شامل بشه، همه آبها رو، اون ظهورش انقدر قوی باشه که ظهور بدوی روایت در این که لا ضرر و لا ضرار ذیل روایت پیامبر بوده رو ما از اون ظهور رفعیت کنیم. من فکر میکنم این چیز اخیری که من عرض کردم در مورد آبی که جمع میشه و امثال اینها، این خیلی ظهور اطلاقش قوی نیست، چون اون چیزی که متعارف بوده منع فضل ماها یک در این حدی نبوده که یا آبهای مباح بوده یا اینکه حالا یه جایی بر خودشون آب رو جمع کرده باشن امثال اینها، اطلاق داره، نه که اطلاق نداشته باشه، ولی ظهور روایت در اطلاق داشتن نسبت به این موارد اینقدر قوی نیست. اگر ما ظهور لا ضرر و لا ضرار رو بپذیریم، میشه این روایت رو تخصیص داد به مواردی که مشابه با اون روایت باشه. ولی اینکه اینو بخوایم ما شبیه روایت خصوص چیز بکنیم، خصوص اون انهار کبار بدانیم، انهار کبار یه چیز خیلی خاصه. انهار کبار فقط بحث وضو گرفتن و آب خوردن امثال این هاست، ماشی هم نیست توش، خوردن ماشیه و امثال این ها نیست. این روایت ظهور چیزش در ماشیه هست، یعنی دو بگه فریش ماشیت لیوم نبی فضلو کلن. اون انهار کبار، اونی که به عنوان اجماع مطرح هست در انهار کبار، استفاده از ماشیه نیست، اونی که در مورد اون مطرح هستی که میشه وضو گرفت میشه و خور میشه غسل کرد، اینجور استفاده های ضروری خود شخصش و امثال اینها ظاهرن. حالا سب کنید یه نکته، من فکر میکنم که اطلاق این روایت نسبت به این که فضل ما، نسبت به این که نسبت به ماشیه هم انسان حق داره، این که خب اطلاق صراحته تقریبا، خیلی قویه. اگه بحث انهار کبار رو فقط بخوایم ما پاشو وسط بکشیم، این با اون نمیشه این روایت رو حل کرد. مرحوم مجلسی این که گفتم بحث انهار کبار رو همینجا در ذیل همین روایت مطرح کرده، در ذیل این روایت. اینو یه نکته دیگه هم اینجا زمینه بکنم، اون اینه که از جهت دیگه هم ما اگر روایت رو با توجه به روایات مختلفی که داریم بگیم این مربوط به ماء مملوک نیست، مربوط به ماء مباح هست، اونم اشکالی نداره. یعنی تخصیص دادن روایت به ماء مباح اشکالی نداره، به دلیل اینکه نوعاً هم جایی که آقای سیستانی هم اشاره فرمودن، نوعاً آبی که هست به خصوص ماء الوادی که هست، ماءهای مباح هستن. اینکه بگیم این روایت ماء مملوک رو شامل نمیشه، از تحتش خارج کنیم امثال، اون مانعی نداره. بنابراین ظهور اگر ما بپذیریم که لا ضرر و لا ضرار ذیل روایت هست، ظاهرا ظهورش در ذیل بودن، ظهورش قوی تر از ظهور اطلاقی این روایت نسبت به ماء مملوکی هست که ماء مملوک مثلا ما به قرینه روایات دیگه یا به قرینه اجماع بگیم واجب نیست اونها رو فرض کردن. بنابراین میشه ما این روایت رو حمل کنیم بر ماء مباح، حمل کنیم بر ماء مباح و به ذیلیت لا ضرر و لا ضرار نسبت به این روایت تحفظ کنیم. اینو میخوام. من اون مجلسی اینجا در ذیل روایت اینجوری تعبیر فرمودن، من عبارت من اون مجلسی در ملاذ الاخیار رو بخونم، ایشون میگن که در همین ملاذ الاخیار جلد 11 صفحه 34 ذیل روایت میگن یدل علی ان للمسلمین جمیعا حق فی الثلاثه، ما اونار و کلم و روب ما یهمل علی المباح منها. یک، ولی من اون مجلسی از گویا خودشون حمله دیگر رو پسندیدم. و ظاهر ان للمسلمین فی المیاه حق به شرب و الوضوء و الغسل و الاستعمالات ضروریه کما تشهد به عادت السلف من عدم استئذان الملاک فی ذلک و الاخبار الدالت و لفهاوی ها علیه به فهاوی ها علیه ولی الحرج شدید اذا لم یکن کذالک فان المسافرین یریدون المناهل فی القرا و البلدان مسافرین به آبشخورگاه ها و اینها در قرا و بلدان قصد میکنند اراده میکنند فلا یمکنهم استئذان اهلها بعد تطاول الازمان نمیدونم بعد تطاول الازمان یعنی چی
حال ضروری داره
بعد تطاول الازمان نمیدونم یعنی
پیداش کنن
یعنی خیلی از اینها میگه بعد تطاول الازمان صاحبشون راحت پیدا نمیشه مرادش این شاید باشه ما شدت ضروره فی ذلک فقط سألو فی اخوان کثیرن یرج رجلن یرد و علا ما فی قریت ترد و هستبا و طلب و فی هلکلب فجوز استعمالها ولم یوقفو علا رضا اهل ائمه معصومین علیه السلام استعمال اون آبها رو از این روایات اصلش از نجاست این هاست ولی میگه اگر میگه که انه مفروغون ان هست که اصل استفاده از اونها من غیر جهت نجاسه که انم جایز بوده و امثال اینها این که بخواییم بگیم مراد خصوص صورتی است که رفتن مالکشو پیدا کردن اجازه گرفتن بخواییم بگیم ایشون بعید است و این صورت متعارفش این است که مالکشو ندیدند و امثال اینها من تصور میکنم این روایات رو حملش بر ماء مباح اون مطلب من اون مجلسی در جای خودش درست انهار کبار سیره هست و صحیح هست ولی اینکه این روایت ناظره به اون بحث انهار کبار باشه این بعیده ما عبادی بحث روشنترش بحث استفاده از شرایط ضروری هم سالینه ها نیست اونی که هر روز میاد گلش رو آب میده اون یه چیزی هست که رهگذری هست که موقع داره میاد از اونها میخوره میره امثال اینها اما اینکه بخواد هر روز بیاد گوسفنداش اونجا آبیاری کنه آب بده امثال اینها این یه بحث دیگه است و این ظاهرا مراد از ماعبادی در این روایات ها چیزهای مباح هست همچنان که من مجلسی میفهمند که بعضی این روایت رو بعد مباح هم همون کردن چی؟ آره دیگه گفتم اون مسافرینه که ایشون مفروض گرفته مسافره عادی خودشون هستند و امثال این ها ما اکبار من اصل و مطلب رو نمیخوام چیز کنم مطلبش درست هم هست که آیون بعضی وقتا تو بحث ما اکبار گفتن که اگر مالکش نهی نکرده باشه به شرطی که میگن لازم نیست احراز اذن بشه حاج آقا میفرمودن که نه اصلا همچه قیدی نداره اون حتی اگر بدونیم که نهی هم میکنه اصلا مالک حق نداره در اینجا حق نداره نهیش هم مؤثر نیست اگر تو اونها صغار و مجانین هم وجود داشته باشن که به اصطلاح اولیاش باید منافع اونها رو در نظر بگیرن اونجا هم باز خیره بر چیز هست که آقای سیستانی هم همین مطلب اشاره کرده بودن و مجلسی هم ظاهرن همین مطلب رو کنه اشاره میکنه یعنی بحث در این نیست که شارع مقدس یک اصل عملی در ظرف شک که در رضایت مالکین و عدم رضایت مالکین جعل کرده باشه اصلا برای افرادی که هست به سیره و غلا حقی در اینجور آبها قرار داده شده و امثال اینها به جهت یک ضرورت هایی که منشأ میشه یک نوع حرج نوعی در اینجور موارد به خصوص در زمانهای قدیم ایجاد میشه.
خب علت اصلی که اصلا ما این روایت رو شروع کردیم تو کلاس بررسی کردن مگه این نبود که میخواستیم بگیم که اون اجماعی که بعد تنزیهی بودن هست حالا فارغ از اقوال فقها که خوندیم یه سری روایت هایی داره که معارضشه در همین حد
این من میخوام بگم این روایت ها مربوط به ماء مباحه نه ماء مملوک
آیسیستان
اینا اینجا هم در مورد ماء مملوکه، کما اینکه در مورد کلم و نارش در مورد مملوک نیست و مباهه، در مورد ماءش هم نمیتوانیم بگیم این در مورد ماء مباح و غیر مباح.
برای تایید این فرمایش خودم
آره آره بخوام بگم بحثای مخصوص و امثال اینها، این عرض کنم خدمت اونم یک حالا ادامه روایات رو ان شاء الله فردا و صلی الله علیه و آله.